حالا به نظر شما انقلاب اسلامی در تثبیت و اعتلاء جایگاه خانواده در زنجیره دفاع ملی چه نقشی ایفا کرده است؟
اگر واقع گرایم رو خواهم خدمتون بگم، خیلی ارزم به حضور شما اتفاقاتی که تو چند سال اخیر افتاده قابل دفاع نیستش.
چطور؟
این خیلی مصرح خدمتون بگم. نمونش آماری که دیروز از در خصوص بحث رشد جمعیت ایران در اومد، نرخ ازدواج در سال 404 نسبت به سال 401 افت کرده، نرخ موالید همچون سالهای گذشته افت کرده و ما شدیدترین افت رشد جمعیت رو خدمتتون عرض کنم ظرف ارزم به حضور شما یکی دو سال گذشته نسبت به در واقع حدود 40-50 سال گذشته داریم و این اصلا آمار جالبی نیست برای ما. میانگین سنی جمعیت کشور ما ظرف دهه های آینده طی 2-3 دهه آینده به 40 سال میرسه و خدمتتون عرض کنم که این یک در واقع بحران بالفعل برای امنیت ملی کشور ما هستش. به همین جهت من خدمتتون خیلی مطمئن بگم که کارنامه خیلی قابل دفاع نیست، مخصوصا با در واقع بحران های اقتصادی که اتفاق افتاده و شوک های تورمی که ظرف سالهای اخیر داره به جامعه و نهاد خانواده وارد میشه، در واقع خب ما تاثیرش رو روی رشد حداقل کمی نهاد خانواده به جهت امر مقدس ازدواج و فرزندآوری ما داریم مشاهده میکنیم الان. و نکته بعدی این هستش که متاسفانه از الان در واقع چشم‌انداز ها اینو دارن نشون میدن که بر اثر سیاست های اشتباهی که در گذشته انجام شده و کنترلی انجام نشده و پایشی انجام نشده، به مرور زمان ترکیب جمعیتی کشور ما در حال تغییر کردن هستش با توجه به در واقع سیل مهاجرت نابجایی که از سمت در واقع همسایه شرقی ما وارد کشور شده که خب تاثیرات منفیش رو ما تو جنگ 12 روزه به لحاظ امنیتی دیدیم و خب اگر ما جمعیت رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی یک کشور و به عنوان یکی از 4 عنصر اساسی تشکیل دهنده یک کشور به عنوان یک دولت ملت یا یک واحد سیاسی مد نظر داشته باشیم، ما دچار کاستی‌های خیلی زیادی هستیم و در واقع خدمتتون عرض میکنم که عملکرد قابل قبول نیست. و
آخه یه نکته هم هست آیه دکتر کردی، ما در بیانات مقام معظم رهبری هم در مورد برنامه ریزی گسترده نظام سلطه برای فروپاشی خانواده ها میبینیم که ایشون نکاتی رو گوشزد میکنن. یعنی این یعنی من دقیقا نقل کنم صحبت ایشون رو، میفرماین که یعنی جریان سرمایه‌داری بین المللی و صهیونیسم از حدود 100 سال پیش تصمیم گرفتند که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرند با عناوینی از این دست: این ازدواج‌های سخت، ازدواج‌های دیر، فرزندآوری کم و به تعبیر غلط و زشتشون ازدواج سفید. خب همه اینها برای این است که خانواده از بین برود. برنامه ریزی گسترده خب طبعاً با توجه به صحبت‌ها و بیانات مقام معظم رهبری ما می‌بینیم که نظام سلطه برای فروپاشی خانواده‌ها انجام شده. حالا چرا از نظر شما خانواده در کانون دشمنی اونها قرار گرفته؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارزم به حضور شما کشوری که خب 47 سال هست دایره داره مبارزه با استکبار هست، استکبار جهانی هست، به هر حال در واقع به عنوان هدف و تارگت اصلی ارزم به حضور شما این دشمنی ها باید قرار بگیره و قرار گرفته. خب زمانی که کشور ما به هر دلیلی دچار بحران اقتصادی میشه که ناشی از تحریم هاش هستش یا ناشی از ارزم به حضور شما سوء مدیریت دولت های مختلف خودمون در ادوار گذشته از گذشته تا همه الان هستش، ببینید اقتصاد به هر حال دو فرد جوان از در واقع یک سطح برخورداری اقتصادی باید بهره‌مند باشن تا تشکیل نهاد خانواده رو بدن یا نه. شما الان از کوچکترین ملزومات امر ازدواج تا فرزندآوری رو شما نگاه کنید ببینید که قیمت ها و تورم افزوده و تورم نقطه به نقطه داره چی کار میکنه. این به غیر از خود تورمی هستش که دولت های مختلف مخصوصا دولت فعلی هر چند وقت یه بار تحت عنوان اصلاحات اقتصادی دارن به جامعه تحمیل میکنن. یعنی شما نگاه کنید همین الان شما قیمت های همین الان رو با قیمت های دو ماه قبل نمیتونید مقایسه بکنید، با قیمت های سال گذشته نمیتونید مقایسه بکنید. اگر ما اینو مد نظرمون باشه که در واقع ما میخوایم هدفمون این هستش که بحث ازدواج و فرزندآوری و تحکیم نهاد خانواده رو در واقع در دستور کار خودمون داشته باشیم، در وهله اول باید امر معیشت و اقتصاد مردم رو تامین بکنیم. اگه این کارو نکنیم تو زمین دشمن بازی کردید.
ولی چیزی هم من قبول دارم حرف شما رو، ولی حالا نمیخوام حالا دفاعی بکنم چون برای شرایط اقتصادی رو الان سخت هست و بحث معیشت بحث خیلی مهمی هم هست و خیلی از سران نظام هم در مورد این مسئله مشخصا تذکراتی دادند و حالا پیگیر مسائلی هستم، ولی صرف این که حالا بیایم یک دولت رو به نظرم مقصر بدونیم در وضعیت فعلی جامعهمون با توجه به مشکلات بیرونی که ما کشورمون داره، من فکر نمی‌کنم کشور این مشکلات رو واقعا داشته باشه. اگر بخوایم یک نگاه منطقی به نظرم داشته باشیم، ضمن اینکه فرمایش شما درست است آقای دکتر، یعنی میگم مشکل معیشتی هست، فشار اقتصادی روی واقعا اقشار مختلف جامعه هست، خانواده‌هایی که زوج‌های جوانی که می‌خوان تشکیل خانواده بدن، تشکیل زندگی بدن، خیلی کار براشون سخته، ولی صرفاً یک دولت رو بخوایم زیر سوال ببریم به نظرم خیلی عادلانه نیست.
ببینید
عرضم
توجه کنید، من عرض کردم دولت های مختلف.
درست. آقای دکتر جمال، نظر شما چیست؟
خدمت شما عرض شود که بحث دوست عزیزمون آقای کردی فرمودن، ما نباید صحبت های ناامیدانه و شرایطی که در مملکت و سایه جنگ در مملکت هست این صحبت ها رو به نظرم انجام بدیم. ما همه میدونیم خب هر کشوری همین قضایی ها رو داره، ما میدونیم در کشور ما خب شرایط بنزین طوریه، در خیلی کشورهای دنیا خب شاید 20 برابر همین قیمت ما هستش. ما الان یه لیتر بنزین آقای معظمی، یه لیتر آب معدنی ما گرانتر از بنزین ما. خب در کل دنیا این منسوخه، ما همینو میدونیم، از نظر علمی و اقتصادی این درست نیست. اما باز برگردیم بحث حقوق و مزایای ملت و مردم، ما چون در زمان جنگ هستیم و بحث ازدواج و اینا خب طوری هستش که دوست عزیزمون بحث امر ازدواج رو بیان کردن، سیاست های کلی و بحث ترکیب جمعیتی و بحث مهاجرت هایی به کشور ما بوده و مشکلات امنیتی که ایجاد شده و بحث جمعیت و عنصر دفاعی، اینا همه بحثاییه که ما میتونیم بعدن به اینا پرداخته بشه. ولی الان در شرایطی که هستیم بحث انسجام ملیه، بحث وحدت ملیه و بحث این که ما الان باید رئیس جمهورمونو حالا میخواد هر کی باشه کمک کنیم به قول حضرت علی، و دولت هم در شرایطی که هستش واقعا به نظر من تو شرایط جنگی بودیم. شما کل دنیا رو ببین جناب آقای کردی، کل دنیا در مقابل جمهوری اسلامی ایران قد علم کردن و تمام تا دندان مسلح به جمهوری اسلامی ایران حمله میکنن. شما در عرض چند ماه ببین خیلی از نظامی ها و عالی رتبه های کشور ما رو به شهادت رسوندن، خیلی از دانشمندان ما، خیلی از کسانی که واقعا بله رهبر عزیز ما، شما اینا این پوانا رو هم ببینید. صرف این که حالا یک چیزای گرون هستش، بله ما هم اینو میدونیم شرایط هست، اما بعضی موقع ما امنیت ملی یکی از چیزاییه که با هیچی نمیشه معاملش کرد. جناب آقای معظمی، بحث شما ببینید در زمان جنگ شما دیگه شرایطی که الان مردم واقعا با این شرایطی که هست بازم کف خیابونن، در میدانها میدانها رو خالی نمی کنن و قطعا مسئولین ما هم از بالا تا پایین دستورات خاص مقام معظم رهبری رو قطعا اجرا می کنن و قطعا مردم ما شرایطی که هست میبینن و نسبت به دولت مردای خودشون هم قطعا خوشبین هستن. این که ما جناب آقای معظمی بخوایم امنیت ملی یک کشور 90 ملی رو بیاریم بس بدیم به بحث معیشت و اینا. به نظر من شما اگه ما بحث موشک و پهباد جمهوری اسلامی ایران نبود، خب قطعا خود دشمنان این نظام، خود اسرائیل و امریکای جهانخوار اومده بودن و مثل خیلی از کشورها ورود میکردن به سرزمین ما، چه بسا اومدن در اصفهان نشستن و تست کردن که بخوان زمینی به کشور ما حمله کنن. اما شما ببینید هوافضای ما اینا ارزشه، عالی رتبه های نظامی ما پای لانچرها دست و پاشون میدن. این که بس از معیشت میشه، ما هم در این معیشت شریک هستیم، همه هستیم. اما قدرت و توانی که به نظر من ایران در دنیا در طول جنگ به دست آورده، ما نباید مقایسه کنیم با بحث‌های دیگه، بحث‌های امنیتی رو بیاریم ربط بدیم به مسائل معیشتی. مسائل معیشتی من معتقد هستم همین کشورها، شما ببینید دوست عزیزمون آقای کردی عزیز فرمایش کردن، شما 5 سال جناب آقای معظمی، من خدمتون عرض کردم کشور جمهوری اسلامی ایران 20 سال تحریمه، اما 5 سال به صورت فشرده تحریمیم. فشرده یعنی چی؟ یعنی هیچ کشوری در دنیا دوام نمیاره، حتی 2 سال فروپاشیش حتمی بود. ولی جمهوری اسلامی ایران واقعا 1 با حمایت مردم، 2 با تدابیر مقام رهبری شهیدمون و الانم با تدابیر مقام معظم رهبری سید مشتبه حسینی خامنه ای، امیدوارم این گردنه رو هم ما بتونیم رد کنیم و مردم به یه شرایط خوبی از اقتصاد برسن. و تنها چیزی که در دنیا الان مد نظر هستش، بیشترین فشاری که واقعا به جمهوری اسلامی ایران دارن میارن اینه که واقعا این کشور، این نظام، این حاکمان کشور ما در مقابل ابرقدرت‌هایی مثل امریکا تسلیم بشن.
ممنونم. خب آقای دکتر جوانمرد، سوال بعدی که اینجا مطرح میشه، ما در بیانات مقام معظم رهبری، چه رهبر شهیدمون چه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله مجتبی سید حسینی خامنه ای، بارها تاکید کردن در بیاناتشون که تمدن نوین اسلامی تنها با پیشرفت علمی و اقتصادی ساخته نمیشه. این خیلی کلید واژه مهمی است. میفرمایند که با بازسازی هویت اخلاقی و فرهنگی جامعه اون تمدن نوین اسلامی ساخته میشه. خب حالا خانواده به عنوان نخستین و اصلی ترین میدان این بازسازی، نقش خانواده رو در بازسازی مادی و معنوی جامعه شما چطور میبینید؟
بس خیلی بس فضای خاصی داره و باید وقت بیشتری ما داشته باشیم جناب آقای گودرزی عزیز. بحث ما بخوایم نتیجه گیری بکنیم و بحث استدلال رو انجام بدیم و خانواده رو تو این وسط ما بخوایم به عنوان یه نهاد خاص و حصه اصلی و حلقه پیوند دهنده زنجیره دفاعی کشور بس بدیم و ارتباط بدیم، قطعا خانواده خودش به عنوان، شاید ما میگیم تجهیزات نظامی، موشک یا چیزایی که به روز به قول معروف در دنیا در جنگ ها یه زمانی به کار میرفت، الان به نظر من خانواده ها همتراز، جامعه، افراد، فرد همتراز هستن در مقابل تهدیدات ترکیبی عصر حاضر. شما ببینید صیانتی از امنیت ملی میشه، بدون وجود خانواده ها این صیانت از امنیت ملی بسیار سخته. دوست. به نظر من حضور مردم، حضور
محوریت اصلا به خانواده،
بله با خانواده، با مردم، حتی زیر ساخت های اجتماعی و بومی امکان پذیر نیست مگه با حضور خانواده ها و با حضور خود مردم، تک تک خانواده بیان و حضور داشته باشن در زیر ساخت های
اجتماعی. یعنی همون همبستگیه و همدلیه.
بله، همدلی، تعامل، همکاری. شما ببینید در بحث همین جنگ تحمیلی که ما بحث خانواده رو ما میاریم وسط، خیلی خانواده ها که مجتمع ها که توسط راکت ها، موشک ها، پهبات ها اینا، اولین کسی که ورود میکرد به اون قسمت ها خود مردم بودن، میرفتن کمک میکردن افراد آسیب دیده رو، افرادی که در اون جاها آسیب دیده بودن، زیر آوار بودن، باز می اومدن گروه های امدادی که اینا رو پراکنده می کردن، جدا می کردن که ما هستیم و اینا. و می خوام اینو بگم خدمتتون، آمادگی دفاعی به عنوان یک مسئولیت همگانی در یک کشور هستش و پایداری ملی یک ساختار به نظرم زنجیره ایست که همیشه استحکام اونو به مقاومت که خود قوی ترین حلقه های مقاومت همین مردم، همین فرزندان این نظام، بچه های این نظام هستن. بلکه ما همیشه میگم که اگه بخوایم جامعه رو از یک حکومت بگیری، معمولا مشروعیت یه نظام جناب آقای معظمی از مردمه. شما مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران مردمه که دارن مبعوث میشن، مردمن که دارن پای کارن، مردمن که دارن حمایت میکنن از نیروهای مسلح، خانواده ها هستن که دارن استحکام میدن، ریشه میدن، مستحکم میکنن نیروهای مسلح ما رو، فکر نیروهای مسلح ما را، حتی پشگرمی رئیس جمهور ما، مسئولین نظام ما همین مردمه. بارها رئیس جمهور ما، مسئولین ما، معاونین رئیس جمهور اعلام میکنن که بدون مردم ما نمیتونیم هیچ کاریو پیش ببریم. شما ببینید در قضیه
همون فرمایش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که میزان رأی ملت هست.
خود معیشت اقتصادی، ارتقاء سواد رسانه‌ای خانواده ها، این خیلی مهمه. ترویج الگوهای پدافند غیر عامل دیگه هیچ فرقی نداره به نظر من. اینا همه به عنوان یه ضرورت راهبردی هستش که ما تو جامعه داریم میبینیم، مشاهده میکنیم و تحقق خود دفاع ملی و پایدار بودن همه جوانب به نظر من اگه بخوایم اینو ارزیابی کنیم برمیگرده به خانواده، برمیگرده به مردم، برمیگرده به مدارس، برمیگرده به همین دانشگاه ها. اینا همه خانواده هستن. خانواده صرف نیست که فقط ما بگیم صرف این که حسین و حسن و علی یا مادر و پدر.
خب آقای دکتر اگر محبت کنید جنبندی بفرمایید صحبتاتون رو، ما سریع بشیم تا پایین رو
نتیجه گیری میکنم. جناب آقای معظمی گودرزی عزیز، مجری گرانقدر، من خدمتتون عرض کنم بحث خانواده ها بود، در حوزه امداد بود که صحبت میکردیم که چه نقشی داشتن در حوزه امداد و نجات بود که واقعا نقش خانواده ها تو این شرایط و موقعیت جنگی بود، و بحث اطفاء حریق بود، ذخیره سازی اضطراری و پناهگیری بود، من اینا رو صحبت کنم، و حتی کمک های دولت رو در شرایط جنگ، چه بلایای طبیعی چه غیر طبیعی، و در رابطه با پویایی سیستم دفاعی کشور و مردم و خانواده ها میتونن حفظ کنن. و به نظر من گفتم خدمتتون همیشه هسته اصلی و حلقه پیوندهنده زنجیره دفاعی کشور نهاد خانواده بوده، و تضعیف به نظر من نهاد خانواده همیشه چه در ابعاد فرهنگی و اقتصادی و روانشناختی و اینا همیشه قدرت ملی و توان ملی رو پایین میاره. و زمانی خانواده ها، افراد، اشخاص اون خانواده، خود 90 میلیون جامعه ایرانی، خانواده ایرانی موقعی پشت یک نظام باشن، پشت یک رئیس جمهور باشن، پشت نیروهای مسلح باشن، قطعا نتیجه گیری و پیامدهای راهبردی این جنگ، نه فقط این جنگ و خیلی از مسائل دیگه در کشور، به راحتی حل شدنی.
خیلی متشکرم آقای دکتر جوانمرد از حضورتون در برنامه رصد امروز. از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه. تا برنامه دیگه وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی اگر سر به سر تن به کشتن دهی
من یه خاکم که زخمی جنگه ایستاده با این که مجروحه
من یه خاکم که خنده ساله
جنگ نه
جنگ نه
تو دفاع ولی کوه
از شمالم قنوت دم را
تا جنوبم سماع مولاناست
دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست من صدای خروش کارونم
ایستاده
مردمم سر به زیر در تاریخ مردمم سر بلند در دوران منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در
سختی به قدرت تختی
شور شیرین عشق با فنا کشور با ما مذهبای این
سرزمین همیشه ی آزاد
خاک آرامش خلیج پا وسط مرزهای توفانی سرفدای وجب وجب این خاک پایان گنبد خراسانی من قسمت که جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم منو بشناس به لبخند زیبای زاد منو بشناس من ایرانم از شمالم در مهران تا جنوبم سماع مولانا دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سبلان مردمم سر به زیر در تاریخ مردمم سر بلند در دوران منو بشن
بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در طوفانم، منو بشناس به لبخند به زیبای صبح، منو بشناس که من دیوانم، به لبخند به زیبای صبح، منو بشناس که من
نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بگشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده یک کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه،
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
بتن تنت هزار زخمی زبان، بتن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو این هزار و یک دلیل بودنم، به خاک عاشقان بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن. ایران تو تا ابد به من، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی. ایران یار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نامم. Oh,